أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید و مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان و محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی برساند و یکایک ما رو از محبین و شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز مختصرا من مروری مجدد به این روایت امام رضا علیه السلام که به منزله عرض کردم مراقبات محرم هست و دستوراتی که حضرت دادن در واقع مراقبه های ماه محرم است، اجمالا اشاره میکنم و اگر خدا توفیق بده فرص فهرست شاید اشارهی به بحث این ایام داشته باشه. در عرض کنم این روایت نورانی که همه مستحضرید، امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب 5-6 تا دستور دادن برای ماه محرم که گویا اینا دستوراتی است که در این ماه باید بهش توجه بشه. روز اول محرم وقتی خدمت حضرت رسید، حضرت به او فرمودند که امروز روزی است که خدای متعال دعای زکریا رو درش مستجاب فرمود که به خدای متعال عرض داشت رب هب لی من لدن که ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. از خدای متعال یک ذریت طیب، ذریه طیبه ای خواست که در روایت است وقتی داستان کربلا برای حضرت زکریا گفته شد و عظمت ابتلاء نبی اکرم رو متوجه شدن، از خدای متعال درخواست کردند که به نحوی با حضرت شریک بشن و در مصیبت حضرت شراکت داشته باشن. تقاضا کردن خدای متعال فرزند صالحی بهشون بده و علاقه ایشون رو در دل این پیامبر بیاندازه و بعدم این فرزند شبیه سید الشهدا به شهادت برسن تا مبتلای به این مصیبت بشه و در مصیبت سید الشهدا شریک بشه، مصیبت نبی اکرم. خدای متعال اجابت کرد و حالا بعد خدای متعال دستور داد که و امر الملائکه فنادت زکریا، حضرت رو ندا دادن و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. خدای متعال به او بشارت داد که فرزندی مثل یحیی رو به ایشون میدن که میدونید ولم نجعل له من قبل سمیا، در دوران سباوت و کودکی به نبوت رسیده، آتیناه حکم صبیا فوق‌العاده بوده دیگه و شهادتی هم بسیار شبیه شهادت سید الشهدا علیه السلام داشت. پس این نکته اول، حضرت فرمودن امروز روزی است که فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله جل جلاله استجاب الله له كما استجاب لزکریا. اگر کسی امروز رو روزه بگیره و دعا کنه اون دعا مستجاب میشه، که از کلام شاید اشاره به همین نکته است دیگه، که اگر کسی اهل این وادی بود و میتوند از خدای همچین درخواستی داشته باشه، این درخواست به اجابت میرسه. دومی که حضرت فرمودن که توجه دادن به سید الشهدا، فرمودن محرم شهری است که خدای متعال، که اهل جاهلیت هم حرمت این ماه رو نگه می داشتن و وارد جنگ نمی شدن، این امت حرمت ماه و حرمت رسولشون رو در نظر نگرفتن و در این ماه لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبعون ساعه وانتهبوا ثقله، در این ماه ذریه حضرت رو به شهادت رسوندن، زنان حضرت و هم نساء حضرت رو به اسارت بردند و اهل بیت حضرت رو غارت کردند. فلا غفر الله لهم ذلک ابدا. بعد حضرت اشاره کردند به این که این دستور مهم ماه محرم است دیگه، ان کنت باکیا لشیء فابکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش، که حالا من این قسمت رو ترجمه نمی کنم، و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، 18 نفر از اهل بیت حضرت به شهادت رسیدند که در روی زمین شبیهی نداشتند. و لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، آسمان های هفتگان و زمین ها در قتل حضرت گریستند. ولقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل، 4000 برای پیروزی کمک حضرت آمدند و وقتی رسیدند که حضرت به شهادت رسیده بود. و هم عند قبره شعث غبر الى يوم قیام المهدی علیه السلام، غبارآلود هستند تا مشغول عزاداری هم تا روز قیام حضرت، فیکونون من انصارهی، حضرت رو یاری میکنن، و شعارهم یا لثارات الحسین، که در روایت از ملاحظه فرمودید ملائکه مکرر برای کمک حضرت آمدن، حضرت از مدینه که بیرون آمدن در روایت از ملائکه برای یاری حضرت آمدن، حضرت فرمودن برید روز عاشورا بیایید، و گفتن شما نگران نیستید در بین راه آسیبی به شما برسه؟ حضرت فرمودن نه، تا روز عاشورا از ناحیه دشمن آسیبی نمیرسه. حالا اینها آمدن یه داستانی داره دیگه، فوجی از ملائکه آمدن، حضرت اجازه ندادن یا فرمودن برید اجازه بگیرید، تا رفتن برگردن عاشورا تمام شده بوده. شاید این روایت ناظر به همون هست که این 4000 نفر اجازه و تا رفتن اجازه بگیرن بیان، وقتی رسیدن که کار تمام شده بود و اینها دیگه مقیم هستن، از خدای متعال اجازه گرفتن، برنگشتن، در کربلا موندن و جزو انصار امام زمان علیه السلام هستن. یه مأموریت هایی هم دارن، در روایات بعضیش ذکر شده. بعد حضرت فرمودن یا ابن شبیب لقد حدثني ابي عن ابيه عن جده که انه لما قتل الحسین جدی علیه السلام مترت السماو ارز کنم دمن و تراون احمرا، که وقتی سید الشهدا به شهادت رسید جدم فرمودن که آسمان خون و خاک بارید. حالا این بعد در جای خودش توضیح داده بشه دیگه که گریه آسمان ها یعنی چی، مترت السماو دمن و تراون احمر، که حالا این وقایع بعضیش وقایع ظاهری بوده که در روایت آمده، بعضیش هم جز امور باطنی است که برای همه قابل مشاهده نبوده، بعضیش هم نه، جز امور ظاهری بوده، آشکار شده، خیلی از حوادثی که نقل شده در عاشورا به گونه‌ای آشکار بوده که همه می‌دیدن می‌فهمیدن، ولی بعضی از این وقایع وقایعی است که اختصاص داشته به اهلش و اهلش متوجه می‌شدن، لذا بعضی از اینها خیلی شگفت به نظر میاد اینجوری نیست که یه وقایعی بوده که برای همه قابل مشاهده بوده، برای اونهایی که اهل مشاهده ملکوت بودن خیلی از این وقایع دیده میشده. علایالی چنین اتفاقی حضرت میفهمن این ظاهرش یه پدیده خیلی آشکاری بوده. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، پس این دستور اول، و بعدم حضرت فرمودن ان بکیت علی الحسین، اگر گریه بر امام حسین کنید حتی تسیر دموع که علا خدک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. خدای متعال گناهان فراوان انسان رو، کوچک و بزرگ انسان رو، با این گریه بر سید الشهدا مورد مغفرت قرار میده. این روایت فوق العاده رو یادم از ابن قولبه نقل کردن از به نظرم امام صادق علیه السلام، از حضرت سوال کرد، یه سوالی رو که اگر الان قبر جد شما رو بشکافیم بدن مطهر حضرت هست یا نه. حضرت اینو هم جواب دادن هم جواب ندادن، فرمودن که سوالات خیلی سنگینی میکنی. بعد اجمالا فرمودن که وجود مقدس سید و شهدا در محضر نبی اکرم هستند. حالا یه جواب اجمالی دیگه، اینو من در ضرر نیستم بحث بکنم چون یه کمی هم شاید جزء اسرار باشه. بعد از رد فرمودن که ان الحسین ابن علی عند ربه عز وجل، در محضر پروردگار هست. در یه روایتی هم هست که حضرت در محضر نبی اکرم هستند. بعد فرمودن منتها اونی که اضافه داره اینه که از همون مقامی که هستن سید الشهدا ناظر هستن نسبت به لشکر خودشون و شهدای رکاب خودشون و بعد نسبت به زوار که انهو سوالش این بود حالا حضرت اونجا تشریف دارن ما بریم فایده ای داره؟ از راه دور پاشیم بریم کربلا چه خاصیتی داره؟ حضرت جواب دادن که این سوالو که انهو حضرت در یه مقام موقف خاصی هستن، هم خونشون هم جسمشون هم روحشون در یه موقف خاصی هستن، در محضر خدا هستن. حالا اینم یه توضیحی بخواد دیگه که چجوری در محضر هستن، حتی جسمشون که انهو در یه موقف خاصی واقع شده. در باب خون حضرت که روایات داره که ملائکه آمدند و این خون رو به عالم بالا بردن، نسبت اشهد و اند دمک سکن فی الخل، نسبت به جسم حضرت هم همینطوری است که موقف خاصی در عالم دارن. ولی حضرت فرمودن مهم اینه که حضرت از اون موقفی که هستن، از محضر رسول خدای متعال، یا در روایت دیگه که در اعمالی شیخ مفید شیخ طوسی هست، در محضر خدای متعال در روایت کامل زیارت داره، در محضر نبی اکرم هستن صلی الله علیه و آله و سلم. مهم اینه که عرض کنم فرمودن ان الحسین ابن علی عند ربه عز وجل ينظر الى معسكره و من حله من الشهداء معه، توجه خاصی دارن به لشکر خودشون و شهدایی که در رکاب حضرت به شهادت رسیدن. یعنی اول گروهی که از اون مقام عالی تحت اشراف سید الشهدا هستن و حضرت به اونها نظر دارن خود شهدای حضرتن. بعد فرمودن و ینظر الى زواره و هو اعرف بهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم و به درجاتهم و منزلتهم عند الله عز وجل من احدكم به ولده. فرمودن حضرت نظارت به شهداشون دارن، بنابراین این زیارت رفتن یه موقف خاصی داره، حضرت یه توجه خاصی به زوار خودشون دارن و حضرت عارف به اون تک تک زائرین خودشون هستن، به خودشون با نامشون، نام پدرانشون، و مهم اینه به درجاتهم، هر یکی رو با درجهشون و منزلتشون در نزد خدای متعال میشناسن. و انه لیرا من یبکیه، این روایت برای این قسمت خوندم، حضرت فرمودن که همه کسانی که بر حضرت گریه میکنن اونها مورد توجه و رؤیت حضرتن، از اون عالم حضرت مشرفند به همه کسانی که برای حضرت گریه میکنن. فیستغفر له و یسأل اباه علیه السلام ان یستغفر له، یا یسأل اباه علیه السلام ان یستغفر له، هم خودشون استغفار میکنن هم از آبا و اجدادشون درخواست استغفار میکنن برای کسانی که اهل بکا و گریه هستن. در عرض کنم روایت کامل الزیارات تعبیر اینه که حضرت ین فیستغفر له و یسأل اباه الاستغفار له و یقول ایها الباکی، خطاب میکنن به اون کسی که گریه میکنه بر سید الشهدا، لو علمت ما اعد الله لك لفرحت اكثر مما حزنت، اگر اون چه خدای متعال برای شما ذخیره میکرده میدانستید، بهش واقف بودید، بیش از این قصه ها خوشحالی برای شما حاصل میشد نسبت به پاداش و مزدی که خدای متعال در این عزاداری برای شما در نظر گرفته، که البته خیلی از اینها پنهان میمونه تا قیامت دیگه. بعد فرمود و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، سید الشهدا برای کسانی که گریه میکنن براشون از همه گناهانشون استغفار میکنن، لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه. شاید نکته این که اشک بر سید الشهدا گناهان رو تطهیر میکنه، هم از گناهان کوچک و بزرگ، شاید نکتهش همین استغفاره. و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه. عرض کنم حالا این رو باید نکات دیگه هم درش هست. علی ایال حضرت مشرف به تک تک و یکایک زائرینشون هستن، مشرف به یکایک اهل مصیبت هستن و برای اونها استغفار و طلب مغفرت میکنن و این طبیعیست، موجب طهارت نفس انسان میشه دیگه. این خیلی معمولی هم از نسبت به شؤون حضرت که کاملا واضحه دیگه، چیز مهمی نیست. یادم است من خیلی اهل این داستان ها نیستم، یکی از اعلام و بزرگان که در حرم امام رضا سلام الله علیه مدفونن، حالا عیب نداره، جد حضرت العظماء سیستانی که از علمای فوق العاده بودن در حرم امام رضا علیه السلام مدفون هستن، ایشون فرموده بودند که من در خواب دیدم که وارد حرم امام رضا سلام الله علیه شدم، مثل بیداری بود، هیچ تفاوتی نداشت، فقط به جای زری حضرت اونجا تشریف داشتن. یه درخواستی از امام رضا علیه السلام کردن که از حضرت خواستن که عنایتشون نسبت به زائرین ببینن. فرمودن میدانم شما به تک تک زائرینتون عنایت و نظر دارید، میخوام ببینم که چجوری لطفشون دارید. فرموده بودن در همون حال دیدم که هر زائری که وارد حرم میشه یه امام رضا علیه السلام همراهش هستن. عنایت میکنه، همینطوریه دیگه، واقعا امام اشراف و احاطه دارن دیگه، با هر کسی هستن، همراه هستن. و این همراهی رو دیده بودیشون تو این قاله که هر کسی از در حرم وارد میشه امام رضایی همراه هستن. واقعا همینطوره، همه مجالس همینطوره، حضرت به همه مجالسشون اشراف دارن، حضور دارن در هر مجلسی دیگه، در همه مجالس. این که گاهی گفته شده مثلا در فلان مثلا موقف نور سید الشهدا رو دیدن، اون اشراف به اون مجلس دیگه، حضرت نسبت به همه مجالسشون مشرفن، نسبت به تک تک افرادی که تو این مجالس میان مشرفن و توجه دارن. منتها کسی این معیت رو، گاهی حضور رو درک میکنه. البته یه نکته اینجا هست، گاهی هم یه حضور خاصه دیگه، توی محفلی امام زمان علیه السلام حاضر میشن، اون حضور خاصه، ولی نسبت به همه مجالس هست دیگه، امام مشرفن، اشراف و توجه خاص هم دارن. امام که به همه عالم مشرفن، ولی نسبت به محفل عزاداریشون اشراف خاص دارن، نسبت به تک تک عزادارانشون یه توجه به عنایت و یه حضور خاصی دارن. اینو گاهی افراد تو مثلا مکاشفه یا رؤیا میبینن، مثلا صورتش همینه که ایشون دیده بودن که امام رضا علیه السلام با هر ظاهری که میان یه امام رضایی همراهشون هستن. این واقعیت جاریه در عالم هست، امام با مؤمنین همراهن، همراهی خاصی دارن، به خصوص نسبت به ظاهرشون، نسبت به کسی که وارد اینجور مجالس میشه یه اشراف و توجه خاصی دارن. علایال این یه نکته که حضرت دستور دادن که در این ایام شما توجه به عزاداری سید الشهدا داشته باشید و ایام خاصی هم است برای عزاداری سید الشهدا دیگه، اگر بشه انسان یه مقدار بیشتر فراغتی حاصل کنه، توجه داشته باشه و حالا یه توجه باطنی به عاشورا در انسان پیدا بشه. یکی دیگه از دستوراتی که حضرت دارن دستور به زیارته، که حالا انسان اگه از نزدیک دور نتوانست، از نزدیک نشد، از دور دیگه، و فرمودن یب نشبی به انسر که انتلق الله عز و جل و لازم به علیه که فزور الحسین علیه السلام. اگر میخوایی وقتی به لقای خدا میرسی پاک باشی، متحر باشی، باری رو دوشت نباشه از گناه، فزور الحسین علیه السلام، که این زیارت تطهیر میکنه انسان رو، که این هم روایت فراوانی داره دیگه، که به ظاهر گفته میشود به ظاهر سید الشهدا که از اول شروع کن زندگی خودت، که نکته مهمی هم هست دیگه. آدم گویا تطهیر میشه به طوری که از مادرش متولد شده، نسبت به بعضی که ملاحظه کردید یه تضمین اضافه هم داره، فرمود غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، آیندهش هم تضمین میشه که دیگه گناهانش مغفوره. ذنبه غی، شاید معناش اینه ما دو جور گناه داریم، یه گناهی که مغفور است، گناهی که مغفور نیست. گناهانی که مغفور هستن خدای متعال با از کنم توبه و استغفار در نهایت با شفاعت تطهیر میکنه. زن به غیر مغفور که یه نوعی شرکه، فرمود به من اگر کسی شرک ببرزه این دیگه مورد مغفرت الهی واقع نمیشه. این زن به غیر مغفور از کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام بره سر نمیزنه، در حسن امام حسین قرار میگیره، شیطان نمیتونه رو از وادی ایمان بیرون ببره. اگر هم در وادی ایمان بود، گناهان در وادی ایران ایمان مورد مغفرت دیگه. ما تأخر من ذنبهی یعنی تضمین ایمان فرده، گویا معناش همینه. یه عده‌ای وقتی زیارت میرن بهشون میگن تا حالا تطهیر شدید، از این به بعد مراقبه کنید. بعضیا در حسن قرار میگیرن، دیگه مطلقا از وادی ایمان بیرون نمیرن، شیطان نمیدونه. چون ما تا در دار دنیا هستیم، امکان این که شیطان ما رو از وادی ایمان بیرون ببره هست. یه عده‌ای وقتی زیارت میرن به نوعی زیارت میکنن که دیگه خدای متعال اونا رو در حسن قرار میده و از وادی ایمان بیرون نمیرن. معنی این روایت شاید این باشه. روایت دستور دیگه‌ای که حضرت دادن که مکرر در روایات آمده و دستور مهمی هم است، نباید ازش غفلت کرد، شاید مجالی بشه روزهای آینده کمی بهش بپردازیم، این است که ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی و آله صلی الله علیه و آله و سلم فلان قتلت الحسین. اگر میخواهی در غرفه هایی که در بهشت در جوار نبی اکرم و اهل بیت است، در اونجا تو رو قرار بدند، فلان قتلت الحسین. قاتلین امام حسین علیه السلام لعنت کن، جز عبادات بزرگه. حالا ملاحظه کردید میگه من وارد شدم برای امام صادق علیه السلام، از این دست عبادات زیاد داریم. حضرت عرض کنم آب نوشیدن، اش چشمشون رو فرار گرفت و قتله امام حسین رو لعن کردن. بعد فرمودن اگه کسی لعن کنه چنون چنان ثواب داره، ثواب های فوق العاده، که آدم وقتی آب میاشامد اینجا مقیدم نیست به آب آشامیدن، اونجا در موقع آب آشامیدن حضرت فرمودن اگر کسی آب بیاشامه قتله امام حسین رو لعن کنه چنین و چنان به ثواب میدن، ثواب های فوق العاده. حضرت فرمودن اینجا اگر کسی خوشحال دوست می‌داره که در یک چنین غرفه‌های بهشتی در جوار نبی اکرم باشه، فلان قتلت الحسین، نسبت به کسی که در خون امام حسین شریک بوده نسبت به اونها موضع داشته باشه، لعن کن اونها رو. که حالا اینم داستانی است، اگر مجال شد اینو بهش می‌پردازیم. یا ابن شبیب ان سرک ان تکون، اینم یه بشارت خیلی بزرگی است که حضرت به ما دادن در روز اول محرم، وجود مقدس سامان اللجاج علیه آلاف و تحییت به سنا، فرمودن ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. اگر دوست میداری که به ثوابی برسی، ثوابی برای تو باشد مثل اونی که برای شهدای با امام حسینه، اونایی که در کنار امام حسین شهید شدن، دوست داری ثوابی مثل ثواب اونها رو به تو بدن، قرب اونها رو پیدا کنی، مقام اونها رو پیدا کنی، فقل متا ما ذکرتهو، هر وقت امام حسین رو یاد کردید این تقاضا رو از امام حسین داشته باشید، که این تقاضا انشالله اجابت میشه و حضرت ما رو ملحق میکنن به شهدای رکاب خودشون. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، به حضرت عرضه بدارید ای کاش من هم با شهدای شما بودم، و این تقاضا و تمنا رو کنید تا انشالله تبدیل بشه به یه تقاضای حقیقی. چون خیلی وقتا دعاهای ما اجابت که نمیشه، چون دعا نیست، در واقع درخواست نیست. اگر با لوازمش این مطلب رو به ما عرضه کنن ما نمیخواییم. خیلی وقتا اینجوریه، آدم چیزی رو از خدا میخواد، بعد که دقت میکنه میبینه نه، اگه لوازمش رو بهش بدن نمیخواد، عنایت می‌فرمایم. اگر انسان اینو تکرار کرد، کم کم لوازمش رو هم فهم میکنه، به لوازمش هم ملتزم میشه دیگه. بالاخره ملحق شدن به شهدای کربلا ممکنه لوازمی داشته باشه دیگه، همونطوری که عنایت دارید یه ثوابی است که به همه میدن، به محبین میدن. اون یه مسئله است که ملاحظه فرمودید در روز اربعین وقتی جابر آمد به زیارت امام حسین علیه السلام، به عطیه اینجوری میگه که عطیه ما در ثواب این شهدا شریکیم. عطیه خب خیلی تعجب کرد، گفت مگه شدنیه یه همچین مقامی که اینا دارن؟ کی میتونه تو ثواب اینا شریک باشه؟ از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که من از رسول خدا شنیدم، فرمود اگر کسی عمل قومی رو دوست بداره در ثواب اونها شریکه. این یه مسئله است که اینم جزء عنایت ها و بشارت های خیلی مهمه که به ما دادن، که اگر کسی عمل قومی رو دوست بدارد در ثواب اونها شریک. مؤمن اینجوریه دیگه، مؤمن اگر کسی موفق به عمل شد، به جای اینکه حسادت ببرزه، دوست میداره عمل اون مؤمن دیگه رو. از اوصاف مؤمنه دیگه، این وفور در نیته که آدم عمل دیگران رو دوست میداره. خودش مثلا اهل نافله شب نیست، ولی دوست میداره اون کسانی که اهل تهجدن، دعا میکنه در حق اونا، در ثواب اونها شریک میشه. خودش به مقام شهادت نرسیده، خیلی هم اهل این میدان نیست، ولی عمل اونها رو دوست میداره، این در ثواب اونها شریک میشه. این یه مسئله است که آدم عمل دیگران رو دوست بداره. عنایت میفرمایید قلبش با اونها باشه، این یه مشارکتی میاره. در زیارت جامعت و امت المؤمنین ملاحظه کردید اونجا یه فرازی داره، به مرزه میداریم که انا شارک قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین فی اراقت دماء الناکثین والقاسطین والمارقین و قتلت ابی عبدالله الحسین بالنیات والقلوب و تأسف علا فوت تلک المواقف الذی حضروا لنصرتکم، که ما شریک هستیم با کسانی که عرض کنم با قتله شما می جنگیدن. قد شارکنا اولیاءکم المتقدمین فی اراقت دما، خون دشمنان شما رو ریختن در جنگ جمل، در صفین، در نهروان، و خون قتله سید الشهدا رو ریختن، که می دونید این ثواب فوق العاده است دیگه. این روایت در خاطر مبارکتون هست. حضرت فرمود اگر کسی منتظر ظهور امام زمان باشه، ثواب شهادت در رکاب حضرت رو بهش میدن، و اگر کسی در رکاب حضرت به شهادت برسه، این شهادت ویژه است، دو تا ثواب میبره، و اگر کسی دشمنان حضرت رو بکشه، ثواب 20 شهید بهش میدن. ثواب فوق العاده است، کار هر کسی نیست. ما مشارکیم با اونهایی که عرض کنم خون دشمنان شما رو ریختن در جمل و صفین و نهروان و عاشورا. چرا؟ به نیات و القلوب، نیت ما هم اینه که اگر بودیم در کنار شما بودیم. ما با اونهاست، ما متاسفیم، قصه داریم که چرا اون فرصتها رو از دست دادیم و نبودیم، فوت شده از ما اون مواقف. این مشارکت در ثواب میاره، این یک چیزه. ولی در اینجا به نظر میاد یک امر ویژه است که اگر انصر را که انتکون لکه من از ثواب مثل ما لمن استشهدم الحسین. این یه بشارت بزرگی است که حضرت باب شفاعتش گسترده است و همه کسانی که تمنای حضور در نصرت حضرت رو داشته باشن به ثواب شهدای حضرت میرسن. نهاد میفهمید شهدای حضرت هم البته یه درجه ندارن، درجاتشون متفاوته، ولی این به اندازه این تمنایی که در وجودش شکل میگیره در اون ثواب شریک میشه. لذا فهمیدن که امام رضا فرمودن که هر وقت یاد امام حسین کردی اینو بگو یا لیتنی کنتو معهم فعفوز فوزن عظیم. های کاش من با شهدای شما بودم، به اون فوز عظیم و ثواب عظیم دست پیدا میکردم. این اگر کسی درش بهش برسه، انشالله امید هست که خدای متعال کمک کنه و بتونه در ثواب شهدای سید الشهدا غیر از اینکه شریک میشه، به مثل اون ثواب به برکت امام حسین برسه. تقاضا از امام حسین دیگه، پیداست حضرت ملحق میکنن این آدم رو به شهدا. البته عرض کردم لوازم هم داره، اگر کسی دائما اهل این درخواست از سید الشهدا بود، کم کم به یه نقطه میرسه که به لوازمش هم ملتزم میشه، راضی میشه، وقت ممکنه اتفاقاتی هم برش پیش بیاد ولی به اون ثواب ها میرسه. بعد حضرت یه جمله آخر فرمودن که اینم جمله خیلی مهمی است: یبن شبیب ان صدرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنان، اگر میخوای با ما باشی در درجات عالی بهشت این دو سه کار رو انجام بده. یکیش اینه فحزن لحزننا غفره لفرحنا، شادی و قصه های خودت رو همراه با ما کن. یکی از من مکرر عرض کردم درسم و پس میدم، یکی از چیزهایی که ما باید در تهذیبش تلاش کنیم و کنترل کنیم قصه ها و شادی های ماست. آدم ها بزرگیشون به اندازه بزرگی قصه ها و خوشی حالی هاشون. میخواد ببینید آدم چقدر بزرگی، ببینید برای چی قصه میخوره. اگر کسی کفشش پاره میشه قصه میخوره، همینقدر دیگه. کیفش گم میشه قصه میخوره، اندازش همینه. اینه که گفتن مؤمن به یه نقطه میرسد که هرچه تو این مسیر براش پیش میاد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اونایی که سرشون رو به خدا سپردن و در مسیر مسابقه در راه خدا هستن، اونا در یه نقطه ای هستن که نه این اتفاقات خوشحالشون میکنه نه اون حوادث اونها رو قصه دار میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، زاهد میشن، فارغ میشن. این قصه ها علامت تعلقات انسان دیگه. حالا بنا نیست که ما قصه نداشته باشیم، که شدنی نیست. ما هممون در معرض نشاط و قصه و حزن هستیم. حتی اولیاء خدا هم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شاید یه مقاماتی از حزن و خوف رو دارن، این حزن و خوف ما رو ندارن دیگه. حالا اون در جای خودش. علی ای حال این لااقل تا آدم به اون مقام نرسیده که دیگه حتما حزن و خوف در وجودش هست. لذا انسان باید تلاش کنه این قصه های خودشو تهذیب کنه، خوشحالی های خودشو تهذیب کنه، برای هر چیزی خوشحال نشه، برای هر چیزی قصه نخوره. اینم یه البته عواملی داره، ساده نیست که آدم تهذیب بشه در خوف و حزن و قصه هاش قصه های خاص بشه. این در همون آیات مبارکات سوره حدید آمده دیگه: سار و الى مغفرت من ربکم جنت و جنت ارزها، شاید این که ارز سما اول از او عدت می فرماید که در فرصت دنیا اهل سرعت و سبقت باشید، مواظب باشید فرصت دنیا را از دست ندید، مسابقه بدید برای رسیدن به اون مقامات و لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر، این پنج چیز شما رو مشغول نکنه. اگر اینجوری شدید و عرض کنم اهل این مسابقه شدید، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، اون بهشتی که مهیاس برای اونایی که ایمان به خدا و انبیا دارن، باور کردن حرف خدا و انبیا رو، این بهشت براشون آماده است. به طرف این بهشت شما سرعت بگیرید، سابقو سبقت از دیگران بگیرید، تعبیر اینجا سابق و سبقت بگیرید، سعی کنید نفر اول باشید در حرکت به سمت این بهشت، که تو این وادی همه هم میتونن نفر اول باشن دیگه، این تزاحم درش نیست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این بهشت بهشتیست که خدای متعال به خواص روزی میکنه، چون فضل الهیست و الله ذو الفضل العظیم، از فضل عظیم خدا هم هست. بعد میفهمد که هر مصیبتی تو این راه به شما میرسه، شمایی که سرتون سپردید و در حال مسابقه هستید، مصیبت ها حوادثی که براتون پیش میاد حوادثی است که خدای متعال براتون تدبیر کرده، قبل از اینکه به شما برسه در یک کتابی ثبت شده. حالا حادثه شخصی باشه یا اجتماعی باشه یا طبیعی باشه، ما اصابکم من مصیبت بل از بلافی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا و فاتکم. آدم اگر به این نقطه رسید، اهل سبقت در راه خدا شد، اینایی که اهل سبقتن در دنیا و این جلوه های مختلف دنیا که مال ادوار مختلف عمر انسان هست، زینت و لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسل، این پنج چیز اونها رو زمین گیر نمی کنه. این انسان ها اگر بعد از این مرحله توجه داشته باشند که حالا که در راه خدا دارید مسابقه میدید، دیگه حوادث راه رو خدا تدبیر میکنه برای شما. این حوادث ثبت شده در یک کتابی و اینا لوازم راهه. شما که اهل مسابقه شدید، تو این مسیر مسابقه حادثه براتون پیش میاد، خدای متعال حوادث رو تنظیم میکنه. دیگه خدای متعال هست که امور رو با شما تنظیم میکنه که به مقصد برسید. اهل سبقت اینجوری هن، خدای متعال همه چیز رو برشون تنظیم میکنه. حوادث راه کمککار اونهاست، حالا چه خوشی باشه چه سختی باشه، ابتلاعات به همه اینا حوادثی است که کمک میکنه به سیر انسانی که در راه خدا داره مسابقه میده. اگر اینجوری شد، اهل مسابقه شد و در فرصت دنیا اسیر این تعلقات نشد، اگر اسیر این تعلقات نشد و از کرم شیطان جلوه‌های مختلفی درست میکنه دیگه، رام نمیکنه. تو کودکی انما الحیات الدنیا لعب، تو پیری هم تکاثر و تفاخر دیگه، رها نمیکنه ما رو. اگر کسی این کیدهای شیطان و جلوه‌های دنیا زمین گیرش نکرد و در فرصت دنیا اهل مسابقه بود، کسانی که وارد وادی مسابقه میشن دیگه خدای متعال امورشون رو تنظیم میکنه. اینا مشغول مسابقه هن. تمام تلاششون اینه که نفر اولی باشن که به سمت این فضل خدا حرکت میکنن، بر بقیه سبقت بگیرن در این فضل. اینایی که سر و کارشون با خدای متعال مشغول به مسابقه در رسیدن به این فضل هن، اینا رو خدای متعال امورشون رو تنظیم میکنه و وقایع بر اساس کتاب الهی بهشون میرسه. اگر توجه به این کردن، دیگه این حزن و غصه ها ازشون برداشته میشه، شادی های سبک ازشون برداشته میشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، اگر امکانی بهشون میدن سرخوش به اون امکان نمیشه. اینو یه نعمتی میدونه، تو این مسیر باید خرجش کنه، باید حواسش جمع باشه. مسیر مسیر و سبقته، امکاناتی که بده میدن به سرعت باید در راه خدا بدی، از این دست بگیری از اون دست خرج کنی در راه خدا. حوادث سختی هم که پیش میاد باز جزء حوادثی است که جزء مرکب راه ماست، لذا اسیر این خوشی ها و غصه ها نمیشن. عنایت کردیم. پس ما باید به این نقطه ای برسیم که نسبت به این شادی ها فارغ بشیم، نسبت به این غصه ها فارغ بشیم. اگر فارغ شدیم، یه شادی های برتری به سراغ ما میاد، یه غصه های بالاتری میاد که اونا دیگه مرکب سلوکن. این شادی ها و غصه ها مانع حرکتن. اهل سبقت در راه خدا از این غصه ها فارغن، از همه چی فارغن. حتی عرض کردم امام سجاد علیه السلام به یزید اینجوری فرمودن وقتی این آیه رو خوند که ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسبت ایدیکم، این حادثه ای که برای شما پیش آمده خودتون گناهکار بودید. حضرت فرمود این آیه مربوط به ما نیست، اینو برای ما نخون، تو قرآن برای ما نخون. آیه ما اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما، ما مثل شما نیستیم که قصه بخوریم، نه هیچ قصه ای نداریم، این حوادث موجب اندوه ما نمیشه. پس بنابراین یه قصه ایست که این قصه مزاحمه، مانع کسانی که در راه خدا دارن مسابقه میدن بعد از او فارغ بشن، و الا زمین گیرشون میکنه. یه روز خوشحاله، یه روز قصه میخوره، فرصت تمام میشه دیگه، وقتی نمیمونه برای راه خدا، برای حرکت در راه خدا. اهل سبقت میفرمان که اونا که وارد وادی مسابقه شدن از این دلخوشی ها باید کنده بشن، از این غصه ها باید کنده بشن. این همون مقام زهد در روایات دیگه، باید فارغ بشن. ولی اینها تازه وارد یک وادی حزن و سرور دیگه میشن. اون حزن دیگه مزاحم راه نیست، اون حزن انسان رو در راه کمک میکنه. اگر اون چه حزن نیست؟ اون حزن نیست که اولیای خدا دارن، معصومین دارن. انسان اگه قصه هاش گره خود به قصه های امام زمان، این قصه ها مرکب سلوک انسانه که مهمترینش همین حزن عاشوراییه. این قصه از جنس اون قصه هایی نیست که ما گفتن قصه نخورید، لکی لا تأسوا لا تفرحوا، نهاد میفهمید. لذا قصه اهل بیت هم ممکنه برای چیز بالاتری است در عاشورا. حضرت فرمود ما اینجوری که قصه نمیخوریم، قصه های ما چیز دیگری است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ولی در این حال انسان باید به یه نقطه‌ای برسه که حزن و شادیش تابع امام باشه، از اون عالم بیاد. اون حزن و شادی ها حزن و شادی هایی هستن که آدم رو رشد میدن و مرکب سلوک انسان هستن، مثل گریه بر سید الشهدا دیگه. مثل این گریه. لذا خاطر مبارکتون هست در اون روایتی که کامل و زیارات نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، امام صادق بن اسماعیل کردین وقتی فرمودن که زیارت جد ما میری، گفت من سرشناسم معذورم، چون برم بنی امیه منو مؤاخذه میکنن. فرمود یاد جد ما میکنی و مصیبتاشو اشک میریز؟ گفت آقا بله یاد میکنم، اشک میریزم، گاهی حالم دگرگون میشه، خورد و خوراکم تعطیل میشه، احوالم عوض میشه، همه اهل منزل میفهمن، اینجوری متحول میشن، حالم دگرگون، همه میفهمن که اوضاع من اوضاع عادی نیست. حضرت فرمود تشویقش کردن، فرمودن تو از کسانی هستی که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. بعد حضرت یه بشارتهای بزرگی بهش دادن، عالم آخرت رو توصیف کردن و حوض کوثر و ورود بر حوض کوثر رو فرمودن. اون وقت میفهمی وقتی از دنیا میخوای بری به تو عالم آخرت، بعد یه پاداشای عظیمی. حالا ببینید اون حدیث، ملاحظه زیر به کلوار مردر این ارزا، اون حدیث خوندنیست. علایه حال حضرت فرمودن که اگر میخواهی اینو دوست داری که در بهشت با ما باشی، کاری بکن که قصه ها تابع قصه های ما باشه، شادیات تابع شادی های ما. اونی که ما رو خوشحال میکنه خوشحالت کنه، اونی که ما رو قصه دار میکنه تو رو قصه دار کنه. اگر کسی این امر درش انشالله شکل گرفت، نتیجهش اینه که در همراهی با امام خودش قرار میگیره در بهشت. این معیت در اون درجات روزی کسانی است که یحزنون نه حزننا و یفرحون لفرحنا، که یکی از مهمترینش حزن بر سید الشهدا است دیگه، که امام سجاد 35 سال گریه میکردن، همینه دیگه. حضرت فرمود هر وقت من یاد میکنم خنقت للعبره، هر وقت یاد اون صحنه ها میکنم اشک گلوی منو فشار میده. این قصه دائمی حضرت بود، اصلا از دل حضرت دور نمیشد. این تعبیری که در زیارت ناحیه مقدس است، معناش همینه که این حزن دوام در وجود حضرت داره. ولا ابکین لک بدلت دموع ولا فلعندبن لک صباحا و مساء ولا ابکین علیک بدلت دموع دما یا ابکین لک بدلت دموع دما. این گریه دائمی حضرت علامت اینه که این حزن در وجود حضرت دائمی است. لذا اونایی که حزنشون تابع حزن حضرت میشه برای این امور قصه میخورن، برای مثل عاشورا قصه میخورن، برای امور. این جمله امام رضا معنیش همین ها، یبن شبیب ان کنت باکیان لشیف ابکی لحسین ابن علی ابن ابی طالب. من نمیگم گریه نکن، اما گریهاتون فاخر باشه. میخوای گریه کنی برای امام حسین، برای کمترش گریه نکن. هر وقت خواستی گریه کنی، گریه بر این امر جایزه، بر غیر او خیلی روا نیست گریه کردن. بعدم یه جمله فرمودن و علیه که به ولایتنا، سعی کن ولایت، که شاید در اینجا مقصود عمدتاً محبت ما رو به دست بیاری، تولیه به ما پیدا کن. فلو ان رجلن تولا حجرن، به یه سنگی متمسک بشه، لحشره الله معه یوم القیامه. حشر آدم با اون چیزی است که به اون متولیه. ممکنه آدم به یه بتی متولی باشه، ممکنه به یه انسان طاغوتی متولی باشه، ممکنه متولیه به امام الهی باشه. اگر متولیه به ما شدید، حشرتون با ماست. اینا از فهمودین. این دیگه نقطه آخر بود. حضرت اون اگر میخواد محشور با ما باشید، فرصتش همین فرصت محرمه. اینو من مکرر تقدیم کردم که عزاداری سید الشهدا از دلش تولی و تبری بیرون میاد، به اینه که آدم تهذیب میشه، هم تولی انسان رو اصلاح میکنه، هم تبری انسان رو از غیر تبری پیدا میکنی. نسبت به دستگاه سید الشهدا متولی میشه انسان. آغازش هم شاید از همین از کنم حزن و بکا و از اینجا شروع میشه دیگه. علایال این دستوراتیست که وجود مقدسه سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام این ایام برای ما دادن، و انشالله امیدواریم که خدا متعال کمک کنه بتونیم موفق بشیم به انجامش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، و بقی اللیل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. گر سوخته است بال و پرت، فبک للحسین. گر مانده داغ بر جگرت، فبک للحسین. میدونید گریه انواعی داره، بعضی گریه هاشون گریه از خوف، بعضی گریه از سر رغبت، بعضی گریه از سر زمین ماندگی است. حضرت فرمود همه اینها رو جاشو گریه برای امام حسین پر میکنه. در احوالات مرحوم ملا آقای دربندی نقل شده، ملاحظه فرمودیم که ایشون سحرهای فوق العاده سرشاری داشتن. یک کسی ایشون رو دعوت کرد و نگه داشت تا دیر وقت، تقاضا کرد منزلشون موندن که سحر ایشون رو ببینه. دیدیشون نیمه شب از جا برخاست، دو سه ساعت به اذان نشست تو بسترش، صلی الله علیه و آله عبدالله، شروع کرد گریه کردن برای امام حسین. بهش گریه امان نداد، رفت وضو گرفت گریه کرد، برگشت گریه کرد، نشست تو سجادش گریه امانش نداد تا اذان شد بشد نماز صبحش خوند. عرض بمودیم، من نمیگم همیشه، ولی خیلی بزرگان فرمودن این گریه افضل بر نماز شبه. البته نباید بعد نیستنشون همیشه که اینجور نبوده، نماز نافلشون هم میخوندن، یه موقع اصلا گریه این فوق العاده است. این گریه جای گریه تو نماز شبم میگیره. یه کسی نقل کرد که من بعد از ظهرهای پنجشنبه، حالا مشغول عزاداری سید الشهدا هستم، گاهی میکشه به غروب و فرصت اون اذکار قبل از غروب، تسبیحات و تحلیل و اینها که ده مرتبه ذکری خیلی تاکید شده، بگید اگه نگفتید قضا کنید لا اله الا الله وحده لا شریک له، فرصت این میره از دست میره، قضا میشه. چون به موقع میخواستم قضا کنم این اذکار رو، شنیدم گفته شد که این گریه بر سید الشهدا جای تحلیل و تسبیح و حمد همه رو میگیره، احتیاج به قضا نیست. شما این گریه که جای همه اون ذکرها پر شده با این گریه بر سید الشهدا. ازا شاید این جمله امام رضا که ان کنت باکی ان لشی فب، که گریه ها گریه های مختلف، گریه از خوفم گریه بر سید الشهدا جاشو پر میکنه. که در روایت داره کسی چند قطره هست که مورد عنایت خداست، یکیش قطره اشکی است که در دل شب از خوف خدا ریخته میشه، این گریه بر سید الشهدا جای اونم میگیره. شاید من نسبت نمیدم به این حدیث ان کنت باکی ان لشی فب کل الحسین ابن، یعنی گریه بر خوف هم جاشو گریه بر سید الشهدا میگیره، گریه از سرشو همه رو پر میکنه جایش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گر سوخته است بال و پرت، فبکل الحسین، گرمانده داغ بر جگرت، فبکل الحسین. وقتی در آستانه پاییز برگریز گل ریخته است دور و برت، فبکل الحسین. خوشا به حال اونایی که همه صحنه ها براشون آیات. شنیده اید امام سجاد طفل می دید گریه می کرد، جوان می دید گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، طعام می دید گریه می کرد. امام صادق فرمود جد ما رو گرسنه کشتن، تشنه کشتن، قصدار بود، قبار آلود بود. با یاد یک چمن گل پرپر به کربلا، افتد به باغ گر گذرد، فبکل الحسین. با یاد تشنه کامی گلهای وحی، افتد به آب گر نظرد، فبکل الحسین. نقش شده میگه من گذر میکردم از منزل امام سجاد، دیدم حضرت وضو میگیرند، آب رو کف دست میریزند، نگاه میکنند به این آب، انقدر گریه میکنند دستشون خالی میشه، دوباره دست رو پر از آب میکنند، نگاه میکنند، انقدر گریه میکنند کفشون خالی میشود. با یاد تشنه کامی گلهای وحی، افتد به آب گر نظرت، فبکل الحسین. آتش گرفت خیمه پروانه های عشق، با خاطرات شعله ورد، فبکل الحسین. اونقدر این مظالم گسترده بود، انقدر مصیبتی که سید الشهدا به جان خرید گسترده بود، به هر کجای عالم رو کنید یه جلوه از این مصیبت هست. وقتی به یاد شام غریبان نشسته ای، بر زانوی غم از سرت، فبکل الحسین. تا عاقبت به خیر شبی ای شکست دل، هر شب بگو به چشم ترت، فبکل الحسین. این درس را امام به ابن شبیب داد، محبوب بود راه نشان حبیب داد. یه جلوش رو من عرض کنم، وقتی کار رو تمام کردن روز عاشورا، رفع علی القنات رأسه، دو تا جنایت بزرگ کردن، یکی رو کرد به دور و بریاش، من ینتد بلحسین، کی است بر بدن امام حسین به تازه، جوری است بر این بدن مطهر تاختند که وقتی امام سجاد میخواست بدن رو دفن کند، فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید، گفتن آرام این بوریا رو زیر این بدن قطع قطع موج داد. جنایت سنگین ترشون رو کرد به لشکریانش، حالا اجازه دارید برید خیمه های امام حسین رو غارت کنید. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنند، همه جان دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.